تاریخ رمضان سال 1350 هجری شمسی. موضوع علی علیه السلام و عدالت.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی. در باره شخصیت مولا امیرالمومنین وقتی انسان با اندک مطالعه‌ای در تاریخ بشری می‌خواهد بیندیشد، دردهای بشری را بر شخصیت او عرضه کند، نقص و بی‌نوایی‌هایی که در تاریخ حکم فرما بوده است به او بگوید، عظمت شخصیت انسان را چنان طوفانی می‌کند که واقعا فراموش میکند نمیداند چه بگه. چرا ما در دادگری علی ابن ابی طالب باید بیشتر فکر کنیم؟ این صفت بارز علی ابن ابی طالب بود. در دوران تحصیلم در نجف روزی بغداد بودم، به نظرم در دکان یکی از کتابفروش‌ها بودم. یه نفر اونجا بحثی مطرح کرد و بحث شد. موضوع نمی‌دونم از کجا و به چه ارتباط رسید به این که من احساس کردم در خودش گفت که من شاگرد شبلی شمیل بودم. اگر یادتون باشه اون عبارت را که اون شب از شبلی شمیل نقل کردیم، من اون موقع دیده بودم که اون مرد ماتریالیست در باری علی ابن ابی طالب این جمله را گفته است که پیشوا علی بزرگ بزرگان یگانه نسخه است که نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز نظیر او را ندیده است. من از این پرسیدم از اون شخص که شما ایشون را ملاقات کرده بودید، گفت بعد مدت ها من شاگردی داشتم پیش ایشون. گفتم این عبارت را شما از ایشون شنیده بودید؟ گفت نه، من نشنیده بودم، اما بارها دیدم وقتی که در تاریخ اسلام بحث از علی ابن ابی طالب پیش می آمد این مرد می لرزید. این یادم هست، اصلا رنگش هم میباخت در مقابل شخصیت علی ابن ابی طالب. گفتم روی چه حساب خیلی تکیه میکرد؟ به کدامین عنصر شخصیت علی ابن ابی طالب تکیه میکرد و این حالت روانی به او دست میداد؟ گفت به عدالتش، به دادگریش. میگفت یادم بیاد یه روزی چند نفر بودیم صحبت میکردیم، گفت این قدرت و این توانایی عدالت سرش نمیشه. اونی که از بشر ما سراغ گرفته ای این بوده است و این شخصی که دارای این نیرو و این قدرت بوده است و از اون طرف تشخیص عدالت در رویدادهای زندگی با اون دشواری ها که پیرامونش را گرفته است، این یک نقطه خطا نرفته است در زندگیش. این شخص به من یک چنین مطلبی را گفت. من این شب میخواستم در خود نقطه مثبت دادگری علی صحبت کنیم، اما دیدم که چه بهتر برای شناسایی در مفاهیم ما با اجداد خیلی سر و کار داریم، چون غالبا برای شناسایی همه جانبه یک پدیده، خواه انسانی و خواه جهانی، توجه و درک ضد خیلی جنبه اساسی داره، خیلی جنبه اساسی داره. پس به ضد نور دانستی تو نور، این قاعده ماست، این اکسیوم میخواید بگید، پستولا میخواید بگید، این دیگه بسته به اصل شرایط ذهنی شماست، اصل شناخت اشیا با ازدادش، این بوده خودتونه. علی ابن ابی طالب در مقابل این دو پدیده متضاد چه عکس العملی داشته است؟ ظلم و عدل، ستم و دادگری. یک مطلبی قبلا مقدمتا عرض کنم که تا رابطه علی یا عینک علی در مقابل ظلم روشن بشه، اون چی که در ارگانیزم روانی و فیزیولوژی علی مفهوم نداشت ترس بود. این چیزیست که گمان نمی کند یک مورخ در او شک داشته باشه. هر کس بی طرفانه تاریخ این مرد را مطالعه کرده است می داند این بیم و حراس و ترس برای او اصلا مطرح نشده، تا اونجا که گفتن دلاوری و شجاعت اصلا تو ذات این مرد بوده، تا اونجا رسیدن قضیه‌را. ما هم از کردار خارجی این مرد میتوانیم سراغ بگیریم و هم از گفتارش، گفتارش و کردارش پشت به هم داده این مسئله اثبات کردن این مرد ترس نداشت. این پدیده به سراغ علی نیامده است. بحثی در این نداری که جنگ کرد، در 80 جنگ شرکت داشت و در این جنگ ها یک نفر پشت علی را ندیده است. قهرمان به تمام معنا که در شجاعت تاریخ نشان بدهد علی بن ابی طالب است. این ما بحث نمی کنیم، چون این بحث خیلی جزئیه. چرا بحث خودمون را معطل کنیم در این بحث جزئی؟ ما سراغ اون شجاعتش خواهیم رفت، سراغ اون دلاوری او را خواهیم گرفت که زانوی نیرومند ترین نیرومندان تاریخ در اون نقاط لرزیده است و نتوانستن مقاومت کنند و مقاومت شیر دلتری مردان تاریخ در حبش دسته است. اون مسئله آقایی و مقام است. شما نمی توانید این شجاعت را درست ارزیابی کنید، ما نمی توانید. انتخاب شورا شد، بنا شد 6 تکلیف زمامداری 13-14 کشور اسلامی را تعیین کنند و بنا بود در صورت تساوی آرا عبدالرحمن ابن عوف حاکم باشد. تساوی آرا شد، عبدالرحمن ابن عوف بلند شد، آمد به طرف علی بن ابی طالب، گفت من شما را به زمامداری انتخاب می کنم، این حق از آن من است. به دو شد، یکی عمل کنی به ایدئولوژی اسلام مطابق کتاب و سنت و یکی هم سیره دو زمامدار گذشته را تبعیت کنی. گفت عمل به ایدئولوژی اسلام مطابق مدرکش که کتاب و سنت هست بله، اما سیره دزمانداران نه. تمام شد. با این نگفتنش آقایی دنیا را از خود دور کرد، با این یک کلمه نه، با این که اون روز میتوانست بلی بگه بعد 500 تا کلا بذاره سر این بلی. میتوانست یا نمیتوانست، میتوانست یا نمیتوانست، گفت نه. نه، ما میگوییم بشر میخوای بر خودت قهرمان درست کنی و بپرستیش، این قهرمانت. بلا کدامی شمشیر است که در این دنیا کشیده شد و شمشیر برانتری نیامد او را از بین نبرد؟ کدامی شیر است که بالاخره شیر برانتری او را از پای در نیاورد؟ بحث این که من در موقعیت زندگانی طبیعیم به زندگانی طبیعی تو غلبه کنم، من او تو را باطل بدونم، این در رتبه دومه. اگر رو حساب عشرت صد بگیریم رتبه صده. بحث هر اینه، نه، این نه سالیان دراز از آقایی دنیا کشیدش کنار. ممکن است بچه ها تو ذهنشون الان بگن آقا خوب، خیلی خوب، ایشون لازم بود که یک بلی بگوید اونجا و بعد خودش درستش کنه و عدالت را بگستراند. این سوال خیلی ساده لوحان است. اگر اون بلی را میگفت و فردا میگفت من روی این نظر گفتم که جامعه اسلامی خوب نشود و خیلی من نمیتوانم، آقایون این میرست از کتاب ماکیاولی سردر می آورد. تمام شد. از کتاب عمیق و کتاب مطالعات ماکیاولی از اونجا سردر می آورد و ردیفش ردیف کلیسا می شد. علی ابن ابی طالب نمی شد. این توانسته است به سیاست مداران بیاموزد که بالاترین سیاست خود حقیقت است. نمیدونید مجسمه طلایی من در اعماق قلب حتی کسانی که با من همین ایدئولوژی نیستن نصب کرده ام؟ این اسم سیاست. سیاست به معنای حقیقی که ارسطو در کتاب سیاستش تعریف میکنه این در میاد. و الا اون روز این حرف را میزد و فرض کنیم بعد به مرامش میرسید، روح علی ابن ابی طالب یک ریشه ای از سرطان ضد انسانیت را بر خود گرفته بود. علی پایه زمامداری تو روی یک دروغ بلیسا، این به خودش چه جواب بده؟ فرضم بکنی هیچیستم متوجه نمیشد، این به خودش چه جواب بده؟ این باید جوابی به خودش تهیه کند، جوابی به اون وجدان که اگر نباشد انسان جز مشتی رق و پوست و استخوان، جواب او را چه بدهد؟ منجهی جواب او را هم به شکلی داد، جواب خدای انسانها را چه بدهد؟ علی، ما به عنوان سازنده انسان تو را میشناختیم، باز رفتی تو اینها چه؟ تو هم رفتی تو اینها. مافوق قرار بگیر، ما گفته بودیم مافوق قرار بگیر. میباید شما مشرف باشید که شما هم که در سیرگاه و پرتگاه هوا و هوس بشریت قرار گرفتی و امروز بعد از 1400 سال ما نمی نشستیم به یاد او سخنی بگوییم و اینقدر کتاب ها و اینقدر عظمت این مرد امید بخش جهان بشریت نبود اگر اون روز اون بلی را می گفت. آقا این نترس دیگه بالاتری شجاعت ما نداری. یعنی من هر چی گشتم دیدم با عظمت تر از این نیرو من تر از این شجاعت نمیشه در دنیا. با تمام قدرت و توانایی من نیستم آقا. چرا؟ چرا؟ برای اینکه از ستم خیلی میترسید. این مرگ باعث شد یه ترس داشت. آقا میلرزید. این شجاعی شجاعت ها، این قهرمان، این دلاور دلاوران، این قهرمان قهرمانان فقط زانوش و یه چیز میلرزوند، اینم ستم بود، ظلم بود. حالا برای علی بن ابی طالب ستم چجور مطرح شده است؟ من دادگری را اول بحث نکردم، یعنی اول درباره نور صحبت را شروع نکردم، چون ما با ظلمت سر و کار داریم. از ظلم و نمیخیم نفوس، این همان است که توماس هوبز ها، ماکیاول ها، هلوتیوس، شافتسبری، این هایی که دور نمای تاریخ بشری را به دست آوردن، مضمونش در این بیت متربی است. از ظلم و نمیخیم نفوس، فا این تجد زائف بسین، فل علت لا تظلمو. ظلم و ستم گویا در خمیره این موجود است. اگر دیدی کسی ظلم نمی کند، بدان که مرضی دارد. عجب شناسنامه دادن دست ما، عجب بشریت معرفی شده است بر این جهان هستی. بیگوید ستم در خمیره اوست. بله همینطورم است. مادامی که جنبه ما بی ما و طبیعت ما هدف زندگی ماست، ظلم نکنی باخته ای. بلی، مادامی که فردایی از جنبه معنوی برای شما مطرح نباشد، روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، جرم این روز دراز ده را فرداستی. باید یه همچه شناسنامی بدن دست ما در امتداد قرون اعصار. اجازه بدهید چند تا از قیافه ظلم را از قاموس خود علی بن ابی طالب مطالعه کنید. درباره دشمنانش، درباره دشمنانش یعنی چه؟ چون تحمل وجود او را نداشتن، اکثر دشمنش بودن. سنگینی میکرد بر کفه ترازوی بشر اون روز، مثل امروز سنگینی میکرد. فرمود اگر آنان، اگر دشمنان من تمام روی زمین را پر کنند و متشکل باقی نخواهم داشت و وحشتی به خود را نخواهم داد، زیرا گمراهی و زلالتی که اونها درش گوتورن، حقی که من در اون گوتورم، برای من مورد تردید نیست. من به لقاء و ملاقات خداوندم خیلی اشتیاق دارم، مشتاق ملاقات پروردگارم هستم. ترس من عزیز است. من که میبینید ملاحظه میکنم، متوجهم، برای این است که ان یلی امر هاوه الامه سفهاؤها و حجارها، امر این امت، زبام این امت به دست سفها و حجار و فساق تبهکاران میفتد. برای این است من استقامت میکنم. برای یک دفعه میذارم به اصلاح ما در بوداغونشو میکنم، کار تمام میکنم. من یا خودم از بین میروم. ترس کجا بود؟ من که یقین دارم و یقین من از جنبه الهی سرچشمه گرفته است، چه بازی دارم؟ من میترسم به همون مقدار که میتوانم جلوی ظلم معاویه ها را بگیرم، مسامحه کرده باشم، نمیکنم. هم شجاعتش را میگوید، هم ترس نداشتش را میگوید و هم ترسش را میگوید. ترس من سر چیه؟ زانوی من مقابله چی میگردد؟ چرا علی بن ابی طالب، اینجا یه نکته ایز آیان یه خود بیشتر توجه کنن، چرا علی بن ابی طالب از ظلم می ترسید؟ علت شو باید ببینیم دیگه. آیا یک جنبه اخلاقی داشت؟ آیا احساساتی بود؟ آیا عواطف انسانی امروزی که حتی شاید پلیدترین آدم داشته باشد و ببیند خروسی را سر می بردن روشه بگردین ترد از این قماش ها بود؟ ابدا. یک چین جوان در باری علی ابن علی طالب مساوی علی نشناسی است. این مسئله مسئله ترحم نبود، مسئله ترحم نبود که اگر مظلومی را از دست ظالم بگیرد بگوید دلم سوخت برات، تازه اون مظلوم در خودش شکست احساس کند و در موقعش بگوید بلی اگر علی ابن طالب بود من زیاد خدا انشاءالله پدرتا بیامرزه که مرا از دست اون خوناشام گرفتی، او وقت از بریشینم بیا سوت دیدان گرده همایی، او وقت گریه کنم و یک احساسات و یک عواطف تمام شد. این کشیش نداره، این احساسات و عواطف یک جنبه است، یک جانبه است، کشیش نداره. بچه میگید قضیه چیه؟ قضیه ای بست که من اینا را میشناسم، من انسان را میشناسم و میدانم دادگری خداوند چگونه در اساس این وجود پیریزی شده است و تمت کلمت رب بکر صدقم و عدلم لا مبدل کلماته، من چگونه دست بیازم به این انسان قطره ناحق از خونش را بریزم، چطور می شود من نقش حق را هم به امر حق شکن، بر جای دوست سنگ دوست زن، تو نگاریده کف مولاستی، تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی چرده من نیستی. می داند علی ابن ابی طالب حیات و موت به اختیار او نیست، کوچکترین تعدی به حیات مبارزه با خالق زندگی و مرگ است. این اصلا مافوق این است که یک احساسات او را وادار کند و به کسی دلسوزی کند. مسئله بالاتر از اینه. ببینید یک نقاشی بسیار پرقیمتی از میکلانج یا رامبرانت یا اون عرشبت به وینچی، لئوناردو وینچی، در دست یه بچه است. بچه اینجوری میگه، میگه من نمیدم نقاشی ما. اون بچه دیگه میگه بده من یه خط بکشم روش. نه من نمیدم، این مال خودمه. بچه میاد یه ذره یه خود از اون پاره میکنه، از اون تابلو نقاشی یه کمی پاره میکنه، لبخندی جو کنده نسخه اصلی اشکه یه تیکش رو بیاد پاره میکنه، بچه ها گریه میکنه، بچه گریه میکنه، بچه گریه میکنه. عکس بی رنگی ها. اما اگر به پیکاسو بگید که آقا این تابلو را لطفا پاره کنید، به نظر او این است یعنی جهان هستی را متلاشی کن. آقای عزیز اون میشناسی این چی چیه این لبخندی رو کن. فرق معامله برادران من اینه، انسان برای علی ابی طالب یک این حد مکزیبو بشه، اینجا نشسته این انسان، این آقای اکسیبن اگرد، این اکسیس شد چیران که بربر شما مطرح است. انسان بله آقا یه خود پوست داره، یه خود گوست داره، رگ داره، خون داره، به قول خیل عوامی حیوان است، یه خود مواظب باش نزنش ها سیری بزنی دردش بیاد. تجه فرمودید اما این انسان بلدبیت های چجور مطرحه؟ میگوید این قطره ای از هستیست، این موجودی از هستیست که در تمام پهنه هستی، در تمام پهنه هستی ارتباط پیدا کرده، مینیمومش رفته تا صحابی هایی که میلیون سال قبل از رفته رد شده، این اینجا الان آمده یه حال مکزیموم داره دشواریشو میرد. این از جمعه طبیعی شد اگر یک ذره را بدگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. درست از اون طرف میداند که نقاش زبردست ازلی و ابدی روی این چه نظر دارد. لذا شما در تواریخ خوندید با ابن مجرد چیکار کرد؟ چیکار کرد با ابن مجرد؟ پلیدتر مرد تاریخ، جنایتکارتر مرد تاریخ. نگاه کنید، درست دقت کنید. امروز یه جای عرض کردم، من نمیگویم این مرد میگفت من امامم، قید میدانم، این ابن مجرد قاتل منه. نه، من اینجور مطرح نمی کنم. اما یه جوری مطرح می کنم که شاید بشود جهانی این را مطرح کرد. آقا ایشون سوزن پیدا کرده به ابن مجرد، این چه درسته؟ سوزن پیدا کرده بود که این مرد در باری من خیال بد داره. این چه دیگه امکان داره؟ اینا بارها در عمر من شنیده ای که بعض وقت اشخاص به جهت حدس و هوش و فراست عجیب در باری بعض اشخاص بدبین می شوند. مسلم است که تاریخ میگوید اگر راجب ابن مرجم اینجور بدبین شده بود. حقوقش را قطع نکرد، مقرری بیت المالش را قطع نکرد. اون نقشه ای نبود که چون دهان کجی می کند بردارد نقشه را پارش کند، یا اون بزغاله دست بچه نبود که یه شاخ بهش بزنه به پدرش بگوید آقا جون این بزغاله را بکشید آقا به من یه شاخ زد. اینطور نبود. بعد بهش گفتن یا علی را بکش، شما که اینجور ازش سوء قصد احساس میکنید، دارد در کاملی نصیر دارد بارها میشست یا استاده بود ابن مرجم رد میشد، میگفت ارید و حیاته و یرید و قتلی، عزیز کم این خلیل کم این مرادی، من زندگانی این مرد را میخواهم، این مرگ مرا میخواهد. عذر این پسر مراد کیست؟ کامل داره، کامل ابن نصیر، یکی از مدارک تاریخی دست اول ماست. درست شد؟ اگر او را بکشه به سوء قصدش، به احتمال سوء قصد او را بکشد، دیگر فردا در فرمان مالکش در نمیتواند بنویسد مالک تا جرم اثبات نشده است شخصی را به کیفر نکش. من چه میدانم؟ من علی ابن طالب خدا چه نیستم؟ من روی قوانین روانی رو احساس کردم. درست؟ من چه میدانم؟ خداوند دائما مشیتش داره ریزش میکنه مثل فوتون های نور. بلکه نکرد. احتمال یک میلیونم اپسیلیون کافیست علی ابن طالب دست بردارد. ولی اون که تمام قوانین روانی و طبیعی تأیید کند این نظریه علی ابن ابی طالب را، گفت قصاص پیش از جنایت نمی شود. تمام شد. این مرد را که روی مجاور با طبیعتش پلیدترین انسان ها، اما می گوید ارتباطش را با او من نمی توانم ببرم. آقا یا علی ما در رؤیایی خوابی، این تواریخ همش دارن دروغ میگن. به قول مولای رومی، یا ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای. گفت بسیار خوب، من با این رویش الان طرفم، اما اون رویش به من مربوط نیست. بچه ها نگذارید مصرف بشه زیاد. شنیدم ابن مرجم خیلی ناراحته بعد از ضربت ها، ضربتی که به زندگی علی پایان داد، گفت خیلی در ترس و وحشت، آرامشش آرامش کنید، من ناراحتم، آرامش کنید. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همون قاتل اوست. تو خدایی بجره دشمن دوست، دشمن دوست نیست، انسان را میشناسه. عجب گیر کردی ما. آقا دشمن دوست این مسائل عاطفی و اخلاقی و احساسهای خام ماست، مسئله بالاتر از اینه. او میداند این موجود که امروز به جهت نادانی و پلیدیش گرفتار شمشیر حقوق شده است، برای حفظ جانهای آدمی باید کشته شود. با این حال میگوید بالاخره تو نگاریده کف مولیسی. این برای شعر مولیسی میخونی، من یعنی مولاستی. این نقاشی مربوط به اون آن حقی کرده من نیستی. من یک جنبه حقوقی دارم، به بچه هم گفتم بابا صاحب خون شمایید، بعد از من میتوانید این مرد را بکشید. اگر هم من کشته شدم خودم میگیرم چه کند، ولی بخواهید اگر عفوش کنید عفوش کنید، نمیخواهید خدا شما را ببخشاید. اینم آخرین کلمات علی طالب است. پس مسئله ظلم و عدل در قاموس علی غیر از این ظلم عدل های احساساتی است که حتی ما می نشینیم می گوییم بلغا دادگری خداوند ما ایجاب می پسنی بافی با دادگری خداوندی ما ایجاب می کرد که همه در زیبایی یوسف شوند، اگر زن بودن کلئوپاتره شوند. شجاعت علی بن ابی طالب، ثروت قارون، علمیت عرشبت مجموعه، اونم یه نفر نمیشه مجموعه، علمیت مجموعه عرشبت سقراط، افلاطون، ارسطو، دکارت، هگل، لایبنیت، ماکس پلانک، انیشتین، یه خودم بیشتر. این دادگری تو چنین اقتضام میکرد فلسفه رو ببین. بعد یک ذره ناقص از این باشه به آما همچنین یه نفهمیدیم این دست آقیت واقعا که سر تا پا ظلم دیدن میشم. عجب اوزاییست. آقا این اپتیموم را از کجا آوردید؟ این میانگین را جنابانی که آوردید اونجا یه خط کشیدید، خط به نشان گذاشتید، گفتید عدالت خداوندی چنین اقتضا میکند که انسان را که میخواد بیافرینه اینجور بیافرینه، کمک ظلمه زیادش خدا پدرش را بیامرزه. این اپتیموم از کجا بود؟ کدام منطق و کدام فرمول ریاضی به شما گفته بود که یک انسان یعنی دارای همه اینها شد؟ ظلمش هم اینطوری میشه. نه این دادگری منطقیست نه اون ظلم منطقیست. چنانچه اون شب عرض کردم، باور کنید آقایا، شما خودتون در نظر بگیرید یک دانای خردمند در میان یک جامعه، یک آبادی جاهل گیر کنه. مرد به قدری آسان‌تر است از این زندگانی در میان کسی که نشناسنش. او خوشی دنیا و آخرت بر اونها بخواهد. ها اینا بگویند بلا شما میخواستید که یه خورده سبیلای ما را چرتر کنید، ما با شما بیاییم. شما مرگ را با این قیاس میکنید؟ آیا این دردناکتر از مرگ نیست؟ درست؟ این علی بن ابی طالب هر روز آقایان 3-4 بار میمرد، 3-4 بار هم زنده میشد. یعنی واقعا در مرز موت حیات این مرد قدم برداشته. آخه دقت بفرمایید تاریخش رو برق بزنید، دائما مرز حیات و موت. امراض آها چی بس باید سرنوشت شما را معین کنه. اون شب گفتم بابا این زیر صفر عجیبیست، این قابل تصوره. یک انسان که بویی از دادگری انسان ببرد قابل تصور نیست. آقا این تحمل کرده بعد صورت شب برداده شد بگه خدایا اپتیموم میانگینت یادت رفته؟ بنابود میانگین انسان این باشه. ما چی در تاریخ ندیدیم؟ شما دیدید؟ چرا؟ چون دادگری و ظلم طور دیگر برای او مطرحه. انسان قیافی باقیشا به اون نشان داده است. آقا می لرزد و می گوید والله لا اعطی کن اقالی ما سبعه بما تحت افلاکها علا ان اعطی الله فی نملتن اصل بها جنب شعیده ما فعلت. سوگند خدا، سوگند علی بن ابی طالب است، سوگند خدای علیست که خداشناسیشا خدایابیشا اون شب بحث کردیم براتون. این به خدا قسم میخوره میگوید اگر زمین و آسمان ها را و تمام هستی را به من بدهن، بگوین علی، علی این برگ را، این برگ پوست جو را از دهان این مورچه بکش، تعدی کن، من نخواهم، نمیتوانم بکنم. چون چرا؟ در متن زندگی میت قرار گرفته است. میداند این زندگی شعاعی از خداست. او با شعاع خدا مبارزه می‌ورزد، با شعاع الهی که در انسان‌ها میتابد بیاید مبارزه می‌ورزد. قیافه دیگر از ظلم بیگوید و من ظلمه عباد الله کان الله خصمه دون عباده. اینجا را خیلی دقت فرمایید. اگر کسی به بندگان خدا ستم را بدارد، دشمن او خداست نه بندگان. یعنی چه؟ خب وقتی شما ظلم کردید به ایت دردش اومده، دشمن شما میشه دیگه. این علی اینجا چی میگه؟ میگوید کسی که ظلم روا بدارد به بندگان خدا، دشمنش خصمش خود خداست. دلیلش خیلی روشن. یک مثال کوچک عرض میکنم تا قضیه را توضیح بدهم. چند شب پیش یک جا افطار بود، یه نفر نقل کرد، گفت یکی از آشنایان من میگفت من کار بنایی داشتم در خانه، یه عمله آورده بودم، چون آن عمله گرست نبود نمیتوانست کار کنه بیرونش کردم. یه لحظه درست توجه کنید. چون گرست نبود نمیتوانست کار کنه بیرونش کردم. اگر این عمله مفروض ما از اون خانه باشتم گرست نمی آمد بیرون، در راه یکی از شما می رسید، آقا یه سنگک دارم یا باید بله فرما، سنگک را می خود سیر می شود، بعد می رفت به چاه کردی، در ته چاه شروع می کرد تصنیف می خوند. من همانم که در قله کوها مثل غزال خرامان خرامان می روم. شکم سیر شده، درد گرسنگی دیروز فراموش کرده، کار تمام است در قاموس این عمله گرسنه. درست شد؟ عجیب، چقدر کوچه ظلم، خیلی کوچه در نظر چی؟ در نظر اون عمله. به جهت اینکه احتیاج او به یک گرسنگی، به یک شکم، به یک سنگک بود، یه آبگوش بود، خورد تمام شد. اما بحث سر همینه. اون موقعی که او گرسنه او را بیرون کرد، اون شخص ریشه های اجتماعی این گرسنگی، ریشه های فردی این گرسنگی، آثار و نتائجی که این گرسنگی در روح اون بیچاره ناخودآگاه وارد ساخته است که او را از خود بیگانه نموده است، آیا برای او روشن است؟ اگر بخواهد انتقام بکشد از اون کارفرما و صاحب کار، چقدر انتقام میکشه؟ مثلا فرض کنید یه دستیری بهش میزنه، یا در میگه میگه سنگش بده بده من گرسنه بودم. آقا جان در اینجا تمام میکند این، ولی قضیه گسترش داره. دشمنی این آقا دوستی چیز که دشمنی چه باشه؟ دیدی قضیه بالاست؟ ببینید ظلم را علی ابی طالب با چه عینکی نگاه میکنه. یه وقتی اون آقای پروفسور روزنتال، پودان آلمانی، یه مساعده داشت و یه مباحثاتی، چند جلسه مذاکراتی داشتیم در فلسفه‌های حقوق، ایشون مثلی این دست بریدن را چه مطرح کرد، گفت که واقعا شما درباره این یه فکری کرده اید که در حقوق اسلامی مثلی دست بریدن این کیفریست بسیار شدید و مبلغ کمه. من گفتم که برای این که کیفر دست بریدن تحقق یابد 16 شرط اساسی در اسلام فقه اسلامی گفته شده است که اگر اون 16 شرط درست باشد پیغمبر اسلام بانی اسلام که به دست بریدن قناعت کرده است خیلی تخفیف داره، خیلی تخفیف داره. این شرایط که درباره دست بریدن هست واقعا خیلی تخصیصات خدا درباره انسان ها، چون او دیگه اصلا نابود شدنیست، ولو نه دوازده تومن، ولو یک شاهی به عنوان سرقت از اقتصاد حسابگری شده اسلام به دوزدت، این ضد قانون، این باید برسل، این اصلا وجودش دیگه مخل جامعه است. با این پازه شد گفتم 12 تومان یا 10 تومان یا 5 تومان هرچی، این یه قیافه دم دستی داره، مثل گرسنگی این عملی که الان صحبت میکردید، قیافه دم دستی 50 ریال چی میشه؟ آقا یک کیلو کباب مثلا یک کالای معینی در مقابل شما قرار میدهد، اما میدانید که این 50 ریال مثل پی در هندسه برای مساحت دایره عدد ثابت نیست، عدد ثابت نیست. 50 ریال ممکنه برای جنابالی ناچیز بشه، اما برای من حیاتی باشه. قانون را از اون جنبه حیاتی باید حفظ کرد، چون 50 ریال من ممکن است از من برود، یک خاندان من به فراکت کشیده شود، جرمها، بیناموسیها، جنایت انجام بگیره سر همین 50 ریال. این زبون نداریم 50 ریال، خیلی لاله گویا نیست که من چه میتوانم بکنم در جامعه. این پوله عرشبت چرز کنم فوش بش بدیم داشت کنیم، نمیدونم این پول از اون کوانتوم واحدش، از اون کوچکتر مقدارش در شریان اجتماع ریشه داره. 50 ریال راکفلر داریم، 50 ریال اوناسیس داریم، 50 ریال یک فردی داریم که صبح تا غروب این را با عرق جبین انرژی 8 ساعت تحویل داده که ببرد خاندانی را اداره کند. از این بدوزید شما، قانون حساب اونجا را باید بکنه. بلان نسبت سدیه های ریاضی در پول خیلی عرشبت که گشاده تر و گسترش یافتر از این مسئله است. این قانون گذار باید این کار را بکنه. این برای مثال از کردم، این آقایی که بیرونش کردن از اون خانه، خدا میدونه اون شب مو بر بدنم راست شد، یعنی باور بفرمایید اعصابم ناراحت بود، 2 روز بود اعصابم ناراحت بود، فکر میکردم میلرزیدم. میگه چون دیدم گرسنه‌ست بیرونش کردم، دیدم کار نمیتونه بکنه بیرونش کردم. آقایان این بخواد انتقام بگیره از این چه میتونه انتقام بگیره؟ انتقام این را خدا میتواند بگیرد با وسائل گوناگو. جلوگاه مشیت خدا بی نهایت است. بلا از در حقوقی یک نفر آدم کش بکشن یک نفر آدم میکشی نیست، از در حقوقی ندیگه یک نفر قاتل عمدی بدون کشتن عضو یک نفر را بکشد، آیان قصاص این شخص کشتن اوست. و اگر صاحب خون بگذرد بگوید من کیفر مالی رو هم قبول دارم، کیفر مالی بهش میگیریم، یا بگه عفو میکنم عفوش میکنیم، درست شد؟ اما قضیه از چه قراره؟ زیربنای قضیه بیدید چجوریه؟ و منزالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی نهالی از باغ من بشند بدون عذر، بدون عنوان مجوز، گویی تمام باغ آفریدش من نابود کرده است. یک انسان بکشید گویا به انسانهایی که به این کره خاکی قدم گذاشتن و قلم خواهد داشت شما نابود کرده اید. ای کاش حقوق هایی که بشر برای خود وضع می کرد این زیر بناها را هم گوشزد می کرد. به این قناعت نمی کرد آدم نکش و ایلا قصاص می شی. من عرض کردم اعلامیه حقوق بشری را باز می کنیم جلومون. ماده اولین توریز همه آزاد، همه برادر، همه برابر، همه مساوی، همه از پدر و مادر یک پدر و مادر است، همه مساوی است، برادرند، برابرند. بله آقا درست است، قبول داریم. چرا نمی کشی را بالا؟ چرا نمی گویی مگر با فضیلت انسانیت؟ چرا این را اونجا قید نمی کنی؟ این قید باشد به صلاح بشریته. با این حساب که شما میخواهید همه را برادر و برابر و مساوی، دیگه کسی قام بر نخواهد داشت. اینطوری میشه. در قرن 19 قانون اساسی فرانسه که میخواستن بنویسن با دست سه نفر، تالیران، آسیسی، بونیه، در اونجا این ماده گذرانده شده. ولی بیدار بودند کهنه ها بیدارتر از ما تازه ها بودند. نویستن مگر با فضیلت. فضیلت مدار شخصیت انسان هاست. ملاحظه فرمودید؟ قیافه مهم ظلم که علی را به زانو در می آورد و واقعا او را می لرزاند، می داند که حساب گرش خودش است. اینهایی که می کنن سوحانه، اصل بردنه دست اوست. آه دل مظلوم به سوهان ماند، گر خود نبرد برنده را تیز کند. اگرم نتواند ببرد ولی خوب میتواند برنده ها را تیز کند. این هم یه قیافه از جون. فرمود آدم ستمکار سه علامت دارد. آدم ستمکار سه علامت دارد: نافرمانی به مافوقش، غلبه و کوفتن به پایین تر از خود، خودنمایی با مساویان خود. اگر چهارمش آوردید، این فرد که علناً خود را از حیات و روح انسان‌ها بریده است و به ستم پرداخته است. چون آقایان تا انسان از حیات نبرد، حسابی برای خود طبیعی روحش جداگانه نسازد، جرم نمی کند. این باید روحش بخشکد تا جویبار روح انسان‌ها را خوش کند. بنابراین وقتی واقعا روح برای او مطرح نیست، روحی ندارد، نه مافوق برای او مطرحه، نه پایین مطرحه، نه مساوی مطرحه. این در آمده، این از کارگاه سیستماتیک و منظم بشریت در آمده است. میگوید من ظلم دارم میکنم، میدانم میتوانم نکنم، ولی ظلم میکنم برای خودم. ببینید این هم موقعیت اجتماعی یک مرد ستمکار است. دیگه بهتر از این نتوان بیان کرد. او متمرد است. ظالم خود را از کادر انسانیت بیرون کشیده است. به همین جهت بود که اسلام علی ابن ابی طالب لبه بران شمشیر را به ستمکاران نشان می داد و می گفت واللهی اون مالهایی که در زمان گذشته اون اراضی را که همینطوری بخشیدن به دلخواه خودشون، اگر دستم بیاد ولو این که محریه زنهاتون قرار داده باشید، می گیرم میگیرم جامعه‌ای که دادگری برای او اصلاح کننده نباشد، ظلم حتما نابودش خواهد کرد. بنابراین قیافه ظلم وحشتناک‌ترین قیافه‌ای که علی ابن ابی طالب را به لرزه در آورده است، گریه کرده است، گریه کرده است. این شیر دل موقعی که شنیده است در دورترین قلمرو زمامداریش از پای یک خارج از اسلامی که با اجتماع اسلامی هماهنگ داشته است، یک از پای او یه وسیله زینت خلخالی در آوردن گریه کرده است، ناراحت شده است. بعد میگوید ظلم کنم من میدانم ظلم مال چیه. این جمله اخیر ما باشه درباره قیافه ظلم در مقابل ابی طالب. و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطور فی السرا حلولها. من چگونه ستم بورزم؟ ستمی که خواهم ورزید به سود چیه؟ به سود خود طبیعی من، نه خود ایدئالم. به سود روحم نیست، به صورت به سود نفسمه. کدام نفس؟ کدام نفس؟ اون نفسی که با پروندن آخرین نفس کالب گندیده مرا حتی بر نزدیکترین نزدیکانم منفو خواهد ساد. همون نفس. من به سود او ظلم کنم؟ چند سباهی بیش در زیر خاک نپاید مگر اینکه بپوسد و نابود شود. ظلم بگیم روح ایدئال انسانی که شعاعی از ملکوت خداست میداند که بنیاد هستی روی دادگریست. او نمیتواند ظلم کند. ایزا آقایان، این اصلی به عنوان اصل ما تلقی کنیم، به عنوان یک اصل. هر وقتی دید از ذهن تو در درون تو میخواهید یک تعدی بکنید، یه ظلم، بدونید شما الان دارید به اون قیافه درندگی خود خدمت میکنید، نه به قیافه و نه به اون موجودیت روحانی و معنوی تو. این نفس است که ظلم میکند، نه روح. این همون نفس است که زنجیر گرانبارش تمام ارزش ها را نابود کرده است. این همون نفس است، این همون خود طبیعی است که به ما گفتن آزادی 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 در غریزه جنسی، آزادی آزادی. مادر مرده این کلبه آزادی، ای ورش کس شده بیچاره. آخر آزادی بیرونی که زنجیر آزادی شخصیت منه. شما زنجیر میزنید به دست و پای من، بعد اون وقت میگویید که آزادی. آیا زنجیری بالاتر از این دارید؟ زنجیری بالاتر از این دارید که تمام موجودیت شما را انگیزه های زود گذر هوا و هوس در اختیار بگیرد؟ شما زنجیری از این گرام بارتر دارید؟ در مکتب عشق پیر استاد علیز، عالم همه بنده اند و آزاد علیز. ما آزاد او را می دانیم که بگیم طوری بگه نه خیر، ها این را می گیم آزاده. نه خیر، من نمی توانم بلی بگویم بعد عمل نکنم. نه، آن را اسمش می داریم آزاد. من تعجب کردم یه وقتی که فلسفه اپیکور را دقیقا بررسی می کردم، عجیب تناقضی داشت این آقا. اونجا سریعا میگوید بله انسان در درونش اختیار دارد، بعد اون وقت میگوید غایت زندگی انسان لذایز شخصی است. غایت زندگی انسان لذایز شخصی باشه، آقا شما زنجیرهای گرانبار به پای من زدید، من آزادی دیگه ندارم. عجیب. واقعا یه عبارتی از وایتیپ نقل کنم برای اینکه جمله معترض است، برای جوانانی که انشاءالله بعدها در علوم انسانی فکر خواهم کرد اینا داشته باشن. ایشون میگوید ما با قدیمی ها هیچ فرق نکردیم، به جنگی در قدیم در دورانهای گذشته زیر بنای تمام مسائل اجتماعی بردگی بود، پذیرفته شده بود، تعبیریشون پیسپوز، یعنی یک اصل قبلی استوار شده بود که همه جا داد از بردگی بود. بلا ایشون چقدر برده دارد؟ حق انتخابشون تابعی رسی چقدر برده دارن؟ این مقدار در مسائل اشد اجتماعی میتواند دخالت کنند که اینقدر برده داشته باشند؟ برده 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 محور تمام مسائل اجتماعشون برده. اما یک عده افکار دوراندیش و اشخاص حساس و اندیشمند که در حاشیه استاده بودند، که در کنار استاده بودند، احساس می کردن این زیربنا تناقض دارد با اصول انسانی. خب این انسان که متولد میشه اینجاش نمیشه که برده، این تناقضها را حل نمی توسن بکنن. اما امروزه در دوران ما یک کلمه آزادی افتاده در زیربنای تمام مسائل، آزادی تفسیر نشده، ایده ای از اشخاص کنار استاده اند، می نگرند تناقضها تضادها این مفهوم به بار آورده، ولی به عنوان یک ضرورت به نظرم این عبارتش باشه، ضرورت وحشی تنفرآور آیان میخورند و حضم میکنند چیزی هم ندیکن بگن. آدم همه بنده اند و آزاد علیس، مگر آزادی به این کوچکی هاست که ما داریم صحبت میکنیم؟ آزاد این است که ظلم نکنم، آزاد این است که عدالت ببرزم. و من دعایی از اعماق قلب عرض میکنم پروردگارا، به حق این لحظات مقدس که ما در اون حالت روحانی پیدا کرده ایم، پروردگارا ما را وفق بدار در عمرمون دست به ظلم نیالایی. پروردگارا ما را جزء ستمکاران محسوب مفرما. پروردگارا طعم عدالت را در ماها بکشد. پروردگارا پروردگارا طعم واقعی کلمه لا اله الا الله را بر ما بکشد. پروردگارا معرفت خودت را بر ما نصیب فرما. پروردگارا وخامت و پلیدی ظلم را بر ما بکشد. پروردگارا ما را از نعمت بهشتی عدالت برخوردار فرما. جوانان من را وفق بدار تا تعلیم و تربیت صحیحی ببیند و برای نسل آینده من موجودات مفید بوده باشد. پروردگارا ما را وفق بدار به فرد و اجتماع سودمند باشیم و از ما ظلمی به جامعه نرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.